ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌باز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا. در این نیمروز جمعه 3 آذر ماه خواهیم پرداخت به وقایع و تحولات ایران و جهان، به خصوص شما رو مطلع خواهیم کرد از ماجراهای وقفه موقت در جنگ حماس و اسرائیل. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا. پس از آغاز وقفه بشردوستانه در درگیری‌های غزه در ساعت 7 صبح به وقت محلی، تبادل 13 تن از گروگان‌های اسرائیلی و خارجی با تعدادی از زندانیان فلسطینی تا ساعات و دقایقی دیگر انجام می‌شود. بر اساس توافق اسرائیل و گروه افراطی حماس، تنها گروگان‌ها و زندانیان کودک و زن آزاد می‌شوند. قرار است در ازای آزادی 50 تن از گروگان‌های اسرائیلی، حدود 150 زندانی فلسطینی از سوی اسرائیل آزاد شوند. مقام‌های فلسطینی می‌گویند در مرحله اول 24 زن و 15 نوجوان آزاد خواهند شد. در صورت توافق طرفین، وقفه موقت و آزادسازی گروگان‌ها و زندانیان پس از پایان مهلت 4 روزه هم ادامه پیدا می‌کند. در نخستین ساعات وقفه در جنگ گزارشی از درگیری یا بمباران نوار غزه منتشر نشده است. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفت روز پنجشنبه نیروهای این کشور و متحدان آن در عراق و سوریه 4 بار از سوی شبه نظامیان هدف حمله های نظامی قرار گرفتند. به گفته این مقام های آمریکایی، این حمله ها که با راکت و پهپاد انجام شده تلفات جانی نداشته است. دو پایگاه نظامی در شمال سوریه، پایگاه هوایی آمریکا در عین الاسد در جنوب بغداد و پایگاه نیروهای آمریکایی در اربیل هدف حمله های روز پنجشنبه بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله های سوریه را بر عهده نگرفته، ولی در عراق ائتلاف مقاومت اسلامی که تحت حمایت جمهوری اسلامی است مسئولیت حمله های روز گذشته را بر عهده گرفته است. آمریکا بارها اعلام کرده که خواهان گسترش جنگ غزه نیست، ولی تاکید کرده که با هر گونه حمله‌ای به نیروهایش در منطقه به شدت مقابله می‌کند. دیروز میلاد زهروند از بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری سال گذشته، اعتراض‌های زن زندگی آزادی، بدون اعلام قبلی و در سکوت خبری در زندان ملایر اعدام شد. میلاد زهروند 22 ساله تیر ماه سال جاری در ارتباط با مرگ علی نظری، مأمور اطلاعات سپاه پاسداران، به اتهام قتل او به قصاص محکوم شده بود. 4 آبان 1401 خبرگزاری حکومتی تسنیم و پس از آن سپاه انصارالحسین همدان اعلام کردند که علی نظری در جریان تعقیب و گریز کشته شده است. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بامداد جمعه حکم قصاص مردی که متهم به قتل حمیدرضا عداقی بود در سبزوار اجرا شد. حمیدرضا عداقی روز 8 اردیبهشت در یکی از معابر شهری سبزوار هنگام دفاع از یک دختر جوان با دو مرد درگیر شد و ساعتی بعد بر اثر جراحت کشته شد. رسانه‌های جمهوری اسلامی از او به عنوان شهید یاد کردند، ولی مادر او در گفتگویی با صدا و سیما گفته بود که پسرش نه بسیجی بوده و نه جهادی. اما تیم وزنه‌برداری ایران در مسابقات وزنه‌برداری جوانان در مکزیک قهرمان جهان شد. با کسب پیروزی علیرضا یوسفی در دسته فوق سنگین جوانان جهان، تیم ایران عنوان قهرمانی در رده‌بندی تیمی را به دست آورد. تا ساعت پایانی رقابت‌ها در بامداد جمعه به وقت ایران، تیم مکزیک میزبان رقابت‌ها با 580 امتیاز پیشتاز بود، اما تیم ایران با دو نماینده در وزن آخر به 660 امتیاز رسید. در این دور از رقابت‌ها تیم وزنه‌برداری جوانان ایران 5 مدال طلا، 9 نقره و 1 برنز دریافت کرد. در رقابت‌های جهانی 2023 ایران برای 5مین بار قهرمان جوانان جهان شد، اما فدراسیون وزنه‌برداری ایران حاضر به شرکت در بخش دختران نشد. و در ایرلند پس از آنکه 5 تن از جمله 3 کودک خردسال در یک حمله با چاقو در مرکز دوبلین پایتخت این کشور زخمی شدند، معترضان چندین خودرو و مغازه را به آتش کشیدند. گزارش‌ها از درگیری بین پلیس ضد شورش و معترضان ضد مهاجر که به محل حمله در خیابان اوکانل رفته بودند حکایت دارد.
سپاسگزارم ازت بنیامین سعد. شنیدید خبرهای ایران و جهان، و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. شما رو مطلع خواهیم کرد از تازه ترین تحولات و جزئیات مربوط به وقفه بشردوستانه در جنگ گروه حماس و اسرائیل. خواهیم پرداخت به موضوع فشار بر شهروندان بهایی در ایران به بهانه حضور 60 شاکی جدید در پرونده زنان بهایی بازداشت شده در اصفهان. و دست آخر سری هم خواهیم زد به دنیای ورزش، براتون از فوتبال و کشتی خواهیم گفت، به خصوص در مورد حواشی سفر تیم پرسپولیس به عربستان برای رویارویی با النصر. خب در همین ابتدای مجله نیمروزی همراه بشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در امارات متحده عربی، تا برامون از وقفه بشردوستانه‌ای بگه که در جنگ گروه افراطی حماس و اسرائیل از بامداد امروز جمعه 3 آذر ماه آغاز شده. ایلیا، چه اتفاقاتی حول این وقفه بشردوستانه در حال شکل‌گیری هست؟
بله مهدی، همطور که گفتی سرانجام امروز وقفه بشردوستانه اجراش آغاز شد. نیروهای ارتش اسرائیل در خطوطی مستقر شدن که میگن اینا خطوط آتش بس هست، بنابراین اصطلاح شیک به کار میبرن، که از اینجا مانع از این میشن که فلسطینی‌هایی که در جنوب غزه هستن به سمت شمال حرکت کنن و مناطق شمالی رو کامل تحت کنترل دارن و نمیخوان کسی وارد این منطقه بشه. بسیاری از فلسطینی هایی که جنوب غزه رفته بودن تا یه روزهای گذشته به خاطر شدت درگیری ها و همچنین هشدارهای ارتش اسرائیل الان میخواستن به سمت شمال حرکت کنن که با ممانعت نیروهای نظامی اسرائیل مواجه شدن، حتی تیراندازی هم صورت گرفت. میتی بعضی از خبرگزاری ها خبر از کشته شدن دست کم 2 فلسطینی در تیراندازی نیروهای نظامی اسرائیلی میدن. فلسطینی هایی که میخواستن به سمت شمال برن، ورود کمک های بشردوستانه آغاز شده. انتظار میره که امروز 23 کامیون حامل کمک های بشردوستانه از اون مواد غذایی و مواد بهداشتی وارد نوار غزه بشه. این علاوه میشه بر تانکرهای حامل سوخت و گاز به نوار غزه، چرا که بنابر توافقی که صورت گرفته قرار هست 130 هزار لیتر نفت وارد نوار غزه بشه برای به راه انداختن جنراتورهای تولید برق، برای به راه انداختن موتورهای تصفیه آب، چیزی که نیاز مردم غزه هست. هنوز تبادل اسرا صورت نگرفته. تا ساعت‌های آینده بنابر اعلامی که مقام‌های اسرائیلی و از شخصیت‌های فلسطینی کردن، قرار هست 13 گروگان که در دست حماس هست آزاد بشن، از زنان و کسانی که کودک لقب می‌گیرن، کسانی که زیر 19 سال دارن. و در همین امروز قرار هست بنابر اعلام مقام های فلسطینی، اینطور که به خبرگزاری رویترز گفتن، 34 فلسطینی از زندان های اسرائیل آزاد بشن،
ولی در مجموع ایلیا قراره که 50 اسرائیلی از میان 239 اسرائیلی و مبادله بشن با
150 فلسطینی از زندان های اسرائیل آزاد بشن، اگر همه چی به طور اینطور که توافق شده پیش بره. و اگر این روند ادامه پیدا کنه، در توافق اومده که اگر روند ادامه پیدا کنه و روزانه دست کم 10 نفر از گروگان ها آزاد بشن، این وقفه میتونه تا 10 روز هم تمدید بشه.
و در این حال از تمدید وقفه گفتی، یکی از مقامات دولت اسرائیل، سخنگوی بنیامین نتانیاهو، در ارتباط با رسانه‌های خارجی گفتگوی کرده با شبکه CNN و گفته که این معامله به دست آمده با حماس شکننده است، حماس زیر فشار خواهان آتش بسه. آینده این وقفه بشردوستانه رو تحلیلگران، ناظران، مقامات چگونه پیش بینی میکنن؟
که خب دو طرف زیر فشار بودن، هم حماس زیر فشار بود به خاطر حجم بمباران های اسرائیل، به خاطر حجم عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه زیر فشار بود و ویرانی های گسترده که این منطقه باش مواجه است. هم اسرائیل زیر فشار افکار عمومی جهان بود برای این وقفه به خاطر اوضاع انسانی که این منطقه کوچک در این حال پر ازدحام باش مواجه است. شمار زیاد تلفات انسانی که اکثرا غیر نظامی هستند، بنابر آمارها دست کم 6000 کودک در عملیات نظامی اسرائیل در غزه کشته شدن، نبود کمک ها و کمبود کمک های بشر دوستانه و مواد غذایی، همین ها فشارهایی بر دو طرف آورده. اسرائیل صحبت از این میکنه که بعد از این وقت عملیات نظامی خودش رو تا از میان بردن حماس ادامه خواهد داد. خب این صحبت هایی که داره میشه، مقام اسرائیل بارها در این باره صحبت کردن، بر ادامه عملیات نظامی پس از این وقفه تاکید کردن، اما تحلیلگران صحبت های دیگه میکنن. به هر حال طرف های بین المللی و میانجیانی که باعث شده این وقفه حاصل بشه، تلاش خودش رو برای تمدید وقفه و دستیابی به آتش بس میکنن. در به هر حال ما صحبت کردیم با جهاد حرب، نویسنده و تحلیلگر سیاسی فلسطینی ساکن رام الله که در دوره‌ای با پارلمان فلسطینی همکاری میکرد. او تحلیل خودش رو در این باره به ما گفت، با هم بشنویم.
یعنی هنک احتمالین احتمال
برای دوران بعد از آتش بس دو احتمال وجود دارد. احتمال اول تمدید آتش بس است، به ویژه در توافق صورت گرفته. آتش بس 4 روز است و در صورت آزادی روزانه 10 اسرائیلی قابل تمدید تا 10 روز است. ممکن است گروه حماس به 3 دلیل به دنبال آن باشد. اولا تضعیف روحیه جنگی سربازان اسرائیلی حاضر در تانک ها یا پایگاه های نظامی. دوم فراهم کردن زمینه فشار بیشتر در جامعه اسرائیل از سوی خانواده های اسرای اسرائیلی برای تکمیل پرونده تبادل اسرا و بستن آن. امروز شعاری در جامعه اسرائیل مطرح می شود که می گوید همه در برابر همه، یعنی آزادی اسرای اسرائیلی در برابر اسرای فلسطینی از زندانهای اشغالگران اسرائیلی. و سوم سربرآوردن گروه های از عربها و یهودیان اسرائیلی که برای توقف جنگ فشار می آورند، همانطور که 2 روز پیش تظاهراتی برای پایان جنگ برپا شد. فشار بین المللی هم که از آتش بس فرصتی برای ادامه آرامش و مذاکره برای آتش بس طولانی می بیند در همین راستا است. اما احتمال دوم از سرگیری درگیری هاست، همانطور که روز گذشته از 3 مقام در کابینه جنگ اسرائیل شنیدیم. بر این باورم تناقض هایی در این سخنان وجود دارد. در هر حال معتقدم در حال حاضر احتمال ادامه جنگ کمتر از تمدید آتش بس است.
جهاد حرب بود، نویسنده و تحلیلگر. اما بریم سراغ دیگر سو در اسرائیل، جایی که مردم در این کشور خودشونو آماده کردن تا از نخستین گروه از کودکان و زنان اسرائیلی که طبق توافق وقفه بشر دوستانه قرار آزاد بشن استقبال کنن. همراه میشیم با خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم فرنوش رام تا در این رابطه بیشتر بشنویم. خانم رام درود بر شما، برامون بگید از وضعیت در اسرائیل در آستانه آزادی نخستین گروه از افراد ربوده شده.
کمتر از 3.5 ساعت به زمان رسمی انجام این معامله باقی مونده، یعنی 5:30 شامگاه امروز به وقت ایران. اما هرچه که به این ساعت نزدیکتر میشیم، رسانه های اسرائیلی میگویند که بر اساس برخی از تجربیات گذشته ممکن هست که این معامله، آزادی این 13 تن، در ساعت دیرتری انجام بشه که هرچه بیشتر به سوی تاریکی و شب بریم، چرا که گروه همان به شدت مزنونه و نمیخواد که اسرائیلی ها هیچ رد پایی از اونها رو پیدا بکنن که این افراد ربوده شده رو از کدوم کانال ها و از چه طریقی به سوی گذرگاه عرفه در مصر میرسونن تا اونها رو به هیئت های اسرائیلی تحویل بدن. حال و هوای اسرائیل فضای بیم و امید هست. خانواده هایی که میدونن عزیزانشون آزاد خواهد شد الان در انتظارن و قرار هست که با بالگرد به چند بیمارستان برده بشن که در اونجا اگر عزیزانشون آزاد شدن با اونها دیدار بکنن. در برابر اون گروه از خانواده های اسرائیلی که به اونها هم گفته شده عزیزشون در بین آزاد شدگان امروز و یا روزهای آینده ممکنه نباشه، اونها در میدان موزه بزرگ تل اویو در مرکز تل اویو گرد آمدند و هم در یک فضایی که خواننده ها برنامه اجرا میکنن، هم در گفتگو با رسانه ها نمایندگان رسانه های متعدد جهانی حضور دارن، اونها هم ابراز امیدواری میکنن که عزیزانشون آزاد بشن. در مجموع ابراز خوشحالی میکنن برای اون کسانی که امروز قرار هست آزاد بشن.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
خب بریم سراغ خبرها و تحولات مربوط به ایران. برخی گزارش‌های رسیده به رادیو فردا حکایت از آن دارد که بازپرس پرونده 10 زن بهایی بازداشت شده در اصفهان و اداره اطلاعات این شهر به نزدیکان و همسایه‌های زنان بهایی بازداشت شده فشار می‌آورند تا برای افسودن به موارد اتهامی این شهروندان غیر مسلمان از آنها بی‌دلیل شکایت کنند. بنیامین صدر در گزارش نگاهی کرده به جزئیات این موضوع.
60 شاکی تازه برای 10 زن بهایی بازداشت شده در اصفهان. 1 آبان ماه امسال 10 زن بهایی در اصفهان از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. حالا منابع آگاه به رادیو فردا گفتند که اداره اطلاعات اصفهان و سجاد پاکدلنیا بازپرس شعبه 18 مجتمع قضایی 22 بهمن این شهر با تماس تلفنی، احضار و تهدید و فشار تلاش کردند همسایه ها و دوستان مسلمان این 10 شهروند بهایی زن را وادار به شکایت کنند. آنطور که اعلام شده از میان زنان بازداشت شده تا کنون ندا بدخش، بهاره لطفی، ندا عمادی و پرستو حکیم به قید وثیقه آزاد شدند و یگانه آگاهی شانا شوقیفر، مژگان شاهرضایی، نگین خادمی، آرزو سبحانیان و یگانه روح بخش همچنان در بازداشتند. پیشتر مهوش ثابت، یکی از زندانیان قدیمی و سرشناس بهایی، در پیامی به مردم ایران گفته بود که اگر حکومت بهاییان را برای زندگی رد صلاحیت کرده، شما نکنید. حالا منابع رادیو فردا گفتند با وجود گذشت بیش از 1 ماه از بازداشت 10 شهروند بهایی زن، دادستان اصفهان به خانواده‌های این زنان گفته که ممکن است قرار بازداشت آنها از 6 ماه تا 1 سال ادامه پیدا کند. به تازگی در همدان و مهر شهر کرج هم تعدادی از شهروندان بهایی بازداشت شدند و خانه های آنها از سوی ماموران حکومتی تفتیش شد. شواهد، آمار و گزارش های رسیده به رادیو فردا نشان می دهد که فشار و آزار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در ایران بر بهاییان همزمان با اعتراض سراسری زن زندگی آزادی که از سال گذشته آغاز شد افزایش یافته است. پس از انقلاب 1357 نهادهای حقوق بشری همواره نقض حقوق بهائیان در ایران را بخشی از رویکرد هدفمند حکومت اسلامی برای حذف آنان از جامعه دانستند و آن را تهدیدی برای حقوق بشر عنوان کردند. در مقابل جمهوری اسلامی میگوید که آیین بهایی را به رسمیت نمیشناسد و مقام‌های قضایی و بسیاری از روحانیون پرنفوذ بارها بهائیان ایران را جاسوس و دشمن خطاب کردند.
خب بنیامین صدر گزارش میداد در رابطه با فشارها بر بهائیان، اما فشارهای حاکمیتی تنها به مسئله بهائیان محدود نمیشه. خبرهای متعددی در این روزها منتشر شده در رابطه با حضور افراد موسوم به حجاب‌بان در ایستگاه‌های مترو. یک عضو شورای شهر تهران تاکید کرده که اظهارات وزیر کشور درباره عدم صدور مجوز برای نیروهای حجاب‌بان ابهامات زیادی رو درباره استقرار این نیروها ایجاد کرده. یک نماینده مجلس شورای اسلامی هم گفته که همین که متولی این نیروها مشخص نیست نشان می‌دهد که اصل کار ایراد دارد. بشنوید دیدگاه پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا رو در رابطه با ابهامات قانونی حضور نیروهای موسوم به حجاب‌بان در ایستگاه‌های مترو.
بعد از انقلاب اسلامی یک نهادی تأسیس کردند به نام امر به معروف و نهی از منکر. خب اساساً چهارچوب این چه چیزی هست؟ چه کسانی میتونن دست به این مسئله بزنن؟ مصادیق اون چی میتونه باشه؟ هیچ وقت مشخص نیست، برای که طبعاً این یک حرکت قانونی نیست که در یک چهارچوبی در واقع مشخص باشه که محدودیت های اون چیه. به زعم من میشه این حرکت رو یک حرکت غیرقانونی دونست. در محل وقتی صحبت میکنیم بیشتر این محل های در واقع گذر مردم و ایستگاه های متروه. اساسا من میخوام اینطور به این مسئله نگاه بکنم. مکانی که متعلق به تمام مردم هست، راهروهایی که متعلق به منفعت عمومیه، آیا اساساً میتونه پوشش داده بشه با افرادی که میخوان مخل عبور منفعت عمومی بشن. این موضوع رو من غیر قانونی میدونم. مگر ما این موضوع رو کمی بچرخونیم، مثلا مردم عادی در همین حالت قرار بگیرن نسبت به یه مسئله قانونی یا نسبت به یک باز هم به یه نوعی امر به معروف، مثلا من فساد مسئولین بخوان تذکر بدن، آیا حکومت این حرکت رو برمیتابه؟ آیا اینو اینطور نمیگه که اینها اومدن سد معبر کردن و خل آرامش عبور و مرور مردم عادی شدن؟ آیا از این جهت نمیاد ایراد بگیره و بخواد به اصطلاح دستگیرشون بکنه؟
خب سری بزنیم به دوبلین و ماجرای حمله فردی با چاقو به 5 نفر از جمله 3 کودک زخمی هم شدند و رئیس پلیس ایرلند هم گفته که 34 نفر رو در جریان شورشی که پس از این حمله رخ داده در دوبلین دستگیر کرده که 32 نفر از اونها امروز در دادگاه حاضر خواهند شد. بشنوید جزئیات بیشتر رو در گزارشی از اردشیر طیبی.
پس از یک حمله با چاقو در دوبلین پایتخت جمهوری ایرلند که به مجروح شدن 5 نفر از جمله 3 کودک انجامید، شورش‌هایی در شهر رخ داده و پلیس 34 نفر را دستگیر کرده است. درگیری‌ها از روز پنجشنبه آغاز شد، هنگامی که 3 کودک و معلمشان در بیرون مدرسه‌ای در مرکز شهر مورد حمله قرار گرفتند. حال یک دختر 5 ساله و معلم او که 30 و چند ساله گزارش شده وخیم است. پلیس میگوید به یک مرد 40 و چند ساله نیز که خود زخمی شده مظنون است. او حالا در بازداشت پلیس به سر میبرد و در حال حاضر مظنون دیگری تحت تعقیب نیست. پس از انتشار این خبر، 100 نفر از مردم معترض در منطقه گرد آمدند و این تجمع به درگیری با پلیس منجر شد و معترضان چند خودرو را به آتش کشیدند و مغازه ها را غارت کردند. چندین افسر ضد شورش پلیس نیز زخمی شدند که جراحات وارده بر یکی از آنها جدی گزارش شده است. پلیس ابتدا در روز پنجشنبه اعلام کرد که متقاعد شده است که این حمله تروریستی نبوده است. اما کمی دیرتر در همان روز پنجشنبه رئیس پلیس دوبلین اعلام کرد که هیچ گزینه ای از میان انگیزه های این حمله را کنار نگذاشته و تمامی خطوط مرتبط را دنبال می کنند تا انگیزه این حمله را پیدا کنند. هرچند پلیس ایرلند مشخصاتی از مرد بازداشت شده اعلام نکرده، اما برخی رسانه‌ها در ایرلند خبر دادند مظنون تابعیت ایرلند دارد و در 20 سال گذشته در این کشور زندگی کرده است. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش کرده که معترضان شعارهایی علیه مهاجران سر دادند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد در رابطه با شورش در برلین، در ایرلند، دوبلین. سازمان بهداشت جهانی از پکن خواسته اطلاعات بیشتری در مورد شیوع ذات‌الریه مرموزی در شمال چین ارائه دهد که به نظر می‌رسد بیشتر کودکان را مبتلا می‌کند. بیشتر بشنوید در این رابطه از حمید فاطمی.
سازمان بهداشت جهانی روز چهارشنبه اعلام کرد که از دولت چین رسماً خواسته است در مورد افزایش بیماری‌های تنفسی و افزایش ابتلا به ذات‌الریه در کودکان اطلاعات دقیقی ارائه کند. چین به نسبت 3 سال گذشته که اقدامات سختگیرانه‌ای برای مقابله با بیماری کووید 19 اعمال کرده بود، اکنون با افزایش چشمگیر موارد ابتلا به بیماری‌های شبه آنفلوانزا روبرو شده است. کمیسیون ملی بهداشت چین خود در اوایل این ماه به افزایش بیماری‌های تنفسی اذعان کرد و آن را به لغو اقدامات جلوگیری از کووید 19 و گسترش عفونت‌های باکتریایی نسبت داد. اما این توضیحات سازمان بهداشت جهانی و دیگر نهادهای رصد کننده بیماری‌های همه‌گیر را قانع نکرده است. یک جامعه پزشکی اینترنتی به نام پرومد که در اواخر سال 2019 وجود بیماری ناشناخته‌ای در ووهان را مطرح کرده بود، همان بیماری که بعداً معلوم شد کووید 19 بوده است، اکنون از گزارش‌های رسانه‌ای فزاینده خبر می‌دهد که حاکی از شیوع خوشه‌های از ذات‌الریه در میان کودکان در شمال چین است. پرومد می‌گوید به اطلاعات دقیق بیشتری در مورد این بیماری‌ها نیاز هست. این گزارش‌ها هنوز از سوی منابع رسمی تایید نشده است. در این میان سازمان بهداشت جهانی از مردم چین خواسته است برای کاهش خطر ابتلا به عفونت‌های تنفسی اقدامات احتیاطی در پیش گیرند، از جمله به روز رسانی واکسیناسیون، حفظ فاصله با افراد، زدن ماسک در مواقع ضروری و ماندن در خانه هنگام بیماری. سازمان بهداشت جهانی میگوید هنوز نشانه دیده نمی شود که چین قصد داشته باشد به درخواست این سازمان برای ارائه اطلاعات بیشتر پاسخ دهد. وزارت امور خارجه چین نیز روز پنجشنبه به درخواست خبرگزاری فرانسه برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نداده است. در جریان همه‌گیری کووید 19، سازمان بهداشت جهانی بارها از مقامات چینی به دلیل عدم شفافیت و عدم همکاری آنها در مورد ریشه های این همه‌گیری انتقاد کرد و با وجود گذشت 3 سال منشأ اصلی ویروس کرونا همچنان مشخص نشده است.
حمید فاطمی گزارش می‌داد در رابطه با شیوع بیماری زاتوریه در شمال چین. خب سری بزنیم به دنیای ورزش. امروز قرار بود که بازیکنان پرسپولیس رأس ساعت 10:30 صبح به وقت ایران با پرواز اختصاصی به پایتخت عربستان سفر کنند تا برای دیدار با تیم النصر آماده بشن، اما این اتفاق رخ نداد. عربستان اجازه فرود به هواپیمای پرسپولیس نداد و این پرواز به زمان دیگری موکول شد. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک، تا بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم. مهدی، چه هست ماجرا؟
درود مهدی جان، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. مثل همیشه بیکفایتی مدیران در عالی ترین سطح فوتبال آسیا، در حالی که برنامه رقابت ها از ماها قبل مشخصه و ساده ترین موازین بین المللی رو رعایت نمی کنن، از یک مکاتبه ساده خودداری می کنن، در حالی که می بینیم مدیران باشگاه ها تقریبا هر روز در صدا و سیما هن، برنامه های 1 ساعته 2 ساعته صحبت می کنن، وعده وعید می دن، ولی نمی دونستن که باید استعلام بگیرن از کشور مقصد که آیا این شرکت هواپیمایی می تونه پرواز داشته باشه به عربستان یا نه. این کار رو نکردن، در لحظه پرواز متوجه شدن که خیر، هواپیمایی اطلس ایر که البته باید تاکید کنم با اون اطلس ایر آمریکایی فرق داره، در واقع این یک شرکت داخلی تحت عنوان هواپیمایی چابهار که برای خود ایرانی ها هم چندان شناخته شده نیست و اجازه ندادن پرواز لغو شده. تصور مدیران پرسپولیس این بوده که حالا ما یک هواپیمایی رو چون رنگش کردیم و اختصاصی خودمون شده، پس هر جا بخوایم باهاش میتونیم بریم، که خب دیدیم ریاض چنین اجازه ای رو نداده و این پرواز لغو شده.
و مهدی، مدیران پرسپولیس برای استقبال از تیم النصر و رونالدو فکر میکنم که بیشتر تدارک دیده بودن تا برای فرستادن تیم خودشون به عربستان، حالا از اون بیلبورد ها گرفته تا اون وضعیتی که در هتل شاهدش بودیم و حضور دختر مدیر عامل برای دیدار با رونالدو.
دقیقا همینطوره، اون استقبال غیر متعارف در فوتبال دنیا رو در فرودگاه صورت دادن. حتی دیدیم که بعد از ماجرای سپاهان هم وزیر امور خارجه گفتش که ما صحبت کردیم با طرف عربستانی، سپاهان محروم نمیشه، اصلا یه جا بی طرف میرن بازی میکنن، ولی دیدیم که همه اینها فقط صحبت بود در برابر رسانه‌های داخلی و جایی که مسئله قوانین بین المللی باشه میبینیم که نه عربستان نه جای دیگه‌ای طبیعتاً کوتاه نمیان و این اتفاق میفته. پرسپولیس بالا تمرین بعد از ظهرش رو که گمان میکرد در عربستان انجام میده، حالا باید در تهران برگزار کنه. امشب قراره پرواز کنن ولی هنوز مشخص نیست که با کدوم شرکت و چه هواپیمایی عازم ریاض میشن، در حالی که در رسانه‌های داخلی اشاره شده که عجیبه، پرسپولیسی ها مگه نمیدونن که پروازهای ایران و عربستان کاملا مشخص، هواپیماها و ایرلاین هایی که حجاج رو مرتب میبرن و برمیگردونن، این تفاهمیه که بین دو کشور هست و چرا این بی اطلاعی در سطح مدیران باشگاه پرسپولیس وجود داره که باعث این اتفاق شده.
مهدی، کوتاه وقت داریم، حالا که بحث پرسپولیس هست و جام باشگاه های آسیا، راجب لغو بازی پرسپولیس و نساجی هم برامون بگو و مسئله بی زمینی بی استادیومی در ایران.
دقیقا، فوتبال ایران از روی هوا تا زمین با مشکل مواجهه. یک استادیوم استاندارد بین المللی که مورد تایید باشه هست که اونم چمنش مسئله داره. سپاهان محروم شده از میزبانی، بازیاش تو آزادیه. نساجی زمین استاندارد نداره در مازندران، بازیاش تو آزادیه. به همین خاطر چون لیگ قهرمانان آسیاس گفتن که خب پرسپولیس هم اگه بخواد لیگ بازی کنه این زمین کشش سه تا بازی مهمو نداره، پس بازی پرسپولیس رو انداختن به 5 هفته بعد که خب باعث اعتراض رقبای داخلی هم شده.
ممنونم از عزت مهدی رستم‌پور از اینکه همراه ما بودی و ممنون از شما شنوندگان رادیو فردا. وقت بخیر.